فصل اول احوالات شخصی قسمت اول مهاجرت به عرض اقدس مشهد الرضا علیه السلام هجرت حقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی به عرض مقدس مشهد الرضا علی مقدسها آلاف و تحیت و سنا برای اقامت در صبح شنبه 26 جمادی الاولی 1400 هجریه قمریه بوده است و ورود ما در منزل جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد رضا رضوی بود و 1:40 تمام در آنجا بودم و تا لیلة الرقائب شب جمعه 8 رجب در آنجا بودم و بعد در روز جمعه 8 رجب به منزل شخصی ابتیائی منتقل شدیم و در روز 13 رجب میلاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام سیم تلفن را برای منزل از طرف شرکت تلفن نصب کردند. در احوال مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و قضیه‌ای از سید محمد حسین تهرانی این حقیر معمولاً قبل از اقامت در شهر مشهد مقدس که تا این تاریخ که 5 شهر رجب 1403 هجریه قمریه است، 3 سال و 40 روز به طول انجامیده است. چون ورود در این عرض مقدس در 26 جمادی الاولی 1400 بوده است، معمولاً در تابستانها با تمام فرزندان و اهل بیت، قریب 1 ماه به مشهد مقدس مشرف می شدیم. در تابستان سنه 1393 که مشرف بودیم، با آیت الله میلانی و حضرت علامه آیت الله طباطبایی هر دو حیات داشتند و ما منزلی را در منتهى الیه بازارچه حاج آقا جان در کوچه حمام برق اجاره کرده بودیم و معمولاً از صحن بزرگ همیشه به حرم مطهر مشرف می شدیم. یک روز که در ساعت 2 به ظهر مانده مشرف به حرم شدم و حال بسیار خوبی داشتم و سپس برای نماز ظهر به مسجد گوهرشاد آمده و با چند نفر از رفقا به طور فرادا نماز ظهر را خواندم، همین که خواستم از در مسجد به طرف بازار که متصل به صحن بزرگ بود و یگان راه ما بود خارج شوم، در مسجد را که متصل به کفشداری بود بوسیدم و چون نماز ظهر جماعتها در مسجد گوهرشاد به پایان رسیده و مردم مشغول خارج شدن بودند، چنان ازدحام و جمعیتی از مسجد بیرون می آمد که راه را تنگ کرده بود. در آن وقت که در را بوسیدم، ناگاه صدایی به گوش من خورد که شخصی به من می گوید آقا چوب که بوسیدن ندارد. من نفهمیدم در اثر این صدا به من چه حالی دست داد. عیناً مانند جرقه‌ای که بر دل بزند و انسان را بیهوش کند، از خود بیخود شدم و گفتم چرا بوسیدن ندارد؟ چرا بوسیدن ندارد؟ چوب حرم بوسیدن دارد؟ چوب کفشداری حرم بوسیدن دارد، کفش زوار حرم بوسیدن دارد، خاک پای زوار حرم بوسیدن دارد. و این گفتار را با فریاد بلند می گفتم و ناگاه خودم را در میان جمعیت به زمین انداختم و گرد و غبار کفش ها و خاک روی زمین را بر صورت می مالیدم و می گفتم ببین اینطور بوسیدن دارد و پیوسته این کار را می کردم و سپس برخاستم و به سوی منزل روان شدم. آن مرد گوینده گفت آقا من حرفی که نزدم، من جسارتی که نکردم. گفتم چه میخواستی بگویی و چه دیگر میخواستی بکنی؟ این چوب نیست، این چوب کفشداری حرم است. اینجا بارگاه حضرت علی ابن موسی رضا است، اینجا مطاف فرشتگان است، اینجا محل سجده حوریان و مقربان و پیامبران است، اینجا عرش رحمان است، اینجا چه و اینجا چه و اینجا چه است؟ گفت آقا من مسلمانم، من شیعم، من اهل خمس و زکاتم. امروز صبح وجوع شرعیه خود را به حضرت آیت الله میلانی دادم. گفتم خم سرت را بخورد. امام محتاج به این فضولات اموال شما نیست. آنچه دارید برای خودتان مبارک باشد. امام از شما ادب می خواهد. چرا مؤدب نیستید؟ سوگند به خدا دست بر نمی دارم تا با دست خودم در روز قیامت تو را به رو در آتش افکنم. در این حال، یکی از دامادان ما یعنی شوهر خواهر ما به نام آقا سید محمود نوربخش جلو آمدند و گفتند من این مرد را می شناسم، از مؤمنان است و از ارادتمندان مرحوم والد شما بوده است. گفتم هر که می خواهد باشد، شیطان به واسطه ی ترک ادب به دوزخ افتاد. در این حال، من مشغول حرکت به سوی منزل بوده و در بازار روانه بودم و این مرد هم دنبال ما افتاده بود و می گفت آقا مرا ببخشید، شما را به خدا مرا ببخشید، تا رسیدیم به داخل صحن بزرگ. من گفتم من که هستم که تو را ببخشم؟ من هیچ نیستم. شما جسارت به من نکردید، شما جسارت به امام رضا نمودید و این قابل بخشش نیست. بزرگان از علماء ما، علامه ها، شیخ طوسی ها، خواجه نصیر ها، شیخ مفید ها و ملا صدراها همگی آستانبوس این درگاهند و شرفشان در این است که سر بر این آستان نهادند و شما میگویید چوب که بوسیدن ندارد؟ گفت غلط کردم، توبه کردم، دیگر چنین غلطی نمی کنم. گفتم من هم از تو در دل خودم به قدر ذره ای کدورت ندارم. اگر توبه واقعی کرده ای، درهای آسمان به روی تو باز است و در این حال مردم در صحن بزرگ از هر سو به جانب ما روان شده بودند و من به منزل آمدم. این حقیر عصر آن روز که به محضر استاد گرامی مرحوم فقید آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه مشرف شدم، به مناسبت بعضی از بارقه ها که بر دل می خورد و انسان را بی خانمان می کند و از جمله این شعر حافظ برقی از منزل لیلی به درخشید سحر وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، مذاکراتی بود و ایشان بیاناتی بس نفیس ایراد کردند. حقیر بالمناسبه به خاطرم جریان واقعی امروز آمد و برای آن حضرت بیان کردم و عرض کردم آیا این هم از همان بارقه هاست؟ ایشان سکوت طویلی کردند و سر به زیر انداخته و متفکر بودند و چیزی نگفتند. رسم مرحوم آیت الله میلانی این بود که روزها یک ساعت به غروب به بیرونی آمده و می نشستند و حضرت علامه آیت الله طباطبایی هم در آن ساعت به منزل ایشان رفته و پس از ملاقات و دیدار نزدیک غروب به حرم مطهر مشرف می شدند و یا به نماز جماعت ایشان حاضر می شدند و چون یک طلبه معمولی در آخر صفوف می نشستند. تقریبا دو سه روز از موضوع نقل ما داستان خود را برای حضرت استاد گذشته بود که روزی در مشهد به یکی از دوستان سابق خود به نام آقای شیخ حسن منفرد شاه عبدالعظیمی برخورد کردم و ایشان گفتند دیروز در منزل آیت الله میلانی رفتم و علامه طباطبایی داستانی را از یکی از علمای تهران که در مسجد گوهرشاد هنگام خروج و بوسیدن در کفشداری مسجد اتفاق افتاده بود مفصلاً بیان می کردند و از اول قضیه تا آخر داستان همینطور عشق می ریختند و سپس با بشاشت و خرسندی اظهار نمودند که الحمدلله فعلا در میان روحانیون افرادی هستند که اینطور علاقمند به شعائر دینی و عرض ادب به ساحت قدس ائمه اطهار باشند و اسمی از آن روحانی نیاوردند، ولیکن از قرائن من اینطور استنباط کردم که شما بوده باشید. آیا اینطور نیست؟ من گفتم بلی، این قضیه راجع به من است. بانگاه دانستم که سکوت و تفکر علامه علامت رضا و امضای کردار من بوده است که شرح جریان را توأمن با گریه بیان می فرمودند. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. علت انتصاب مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه و خانواده ایشان به سادات حسنی. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق صفحه 82 و 83 آورده است: شنوندگان محترم، جهت مطالعه این روایت که به صورت متن عربی می باشد به صفحه 45 کتاب از چاپ دوم مراجعه بفرمایید. در این روایت وارد است که حسن ابن زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام از بزرگترین علویین و از ذوی الحجا بوده است که حضرت صادق علیه السلام وی را با خود انتخاب نموده و نزد منصور میبرند. اقول: مرحوم پدر ما آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی تهرانی میفرمود ما از اولاد حسن ابن زید ابن علی هستیم و سادات حسنی بدین لحاظ و مناسبت بر ما صدق می کند. احوالات جد حقیر مرحوم آیت الله آقا سید ابراهیم تهرانی رضوان الله علیه. و انا اقول: یکی از شاگردان معروف و مبرز مرحوم آیت الله مجدد شیرازی رحمت الله علیه، جد حقیر مرحوم آقا سید ابراهیم تهرانی است که سالیان دراز در سامرا توتن نموده و از مکتب آیت الله شیرازی استفاده می نموده است و هم مباحثه با آیت الله آقا سید محمد فشارکی و آقا میرزا محمد تقی شیرازی بودند و بنا به قول و روایت مرحوم والد این ستن پیوسته با هم ملازم و مباحث بودند. مرحوم آقا سید ابراهیم تهرانی فرزند مرحوم آقا سید علی اصغر تهرانی تاجر مقیم تهران و اصلا تهرانی و از سادات درکه در دو فرسخی تهران بوده و نسب ایشان منتهی به حضرت امامزاده سید محمد ولی است که در درکه مدفون و مزار عام است. مرحوم جد ما در تهران پس از فرا گرفتن مقدمات و ادبیات و سطوح به نجف اشرف مشرف و در رتبه درسی اساتید بزرگ قرار گرفت و پس از مهاجرت مرحوم مجدد به سامرا مهاجرت نمود و از مکتب او استفاده می برد تا آنکه در حکم داماد مرحوم مجدد درآمد و با دختر زن مجدد که جده ماست ازدواج کرد. جده ما یعنی والده پدر حقیر مرحوم آیت الله حاج سید محمد صادق تهرانی رحمت الله علیه، همشیره مرحوم آیت الله آقا میرزا محمد تهرانی عسکری صاحب کتاب مستدرک البهار و شاگرد مکتب مجدد و پسر زوجه اوست. توضیح آنکه مرحوم مجدد با وجود عیال اول خود والده آقا سید محمد و با وجود عیال دوم خود والده مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقا رحمت الله علیه با جده ما که شوهرش فوت کرده و خود علویه و دارای فرزندانی من جمله آقا میرزا محمد تهرانی و من جمله جده ما بود ازدواج کرد. فوت جده ما در ربیع الثانی 1334 واقع شد. مرحوم جده بزرگ که در خانه مرحوم مجدد به علویه معروف بود و لذا مرحوم دایی پدر ما را آقا میرزا محمد علویه می گفتند، دارای سه برادر بود به نام آقا سید زین العابدین تهرانی معروف به آقا سید آقا و آقا حاج سید مصطفی قنات آبادی و آقا سید محمد تقی تهرانی که همه فرزندان مرحوم مبرور آقا سید ابوالقاسم طباطبایی زوارعی اصفهانی بوده و او نواده امیر صالح حسینی خاتون آبادی داماد مجلسی دوم ملا محمد باقر علا ابنتهی فاطمه بیگم بوده است و لذا نسب ما از این طریق منتهی به مجلسی ثانی از طرف دختر می شود و مجلسیین هر دو نفر آنها جد مادری ما هستند. مرحوم آقا میرزا محمد تهرانی که تولدش در سنه 1281 هجریه قمریه بوده و رحلتشان در 1371 هجریه قمریه واقع شده و 90 سال زندگی نمودند، در سنه رحلت استاد و شوهر والده خود مرحوم مجدد 31 سال داشتند و خود آن مرحوم برای حقیر نقل کردند که من مدت 14 سال از درس مرحوم میرزا مجدد استفاده کردم، چون رحلت مرحوم مجدد در سنه 1312 اتفاق افتاد. باری تولد مجدد در سنه 1230 هجریه قمریه و هجرت ایشان به نجف اشرف در 1259 و هجرت به سامرا در 1291 و پس از 21 سال توقف در سامرا پس از 82 سالگی در سنه 1312 هجریه قمریه رحلت می کنند. و تولد مرحوم جد ما آقا سید ابراهیم در 1262 هجریه قمریه و هجرتشان به نجف اشرف در 1283 و هجرتشان به سامرا در حدود 1300 و تا سنه 1312 که رحلت مرحوم آیت الله مجدد واقع شده پیوسته از محضر درس او استفاده می کنند و از اعازم و اجلاء شاگردان او محسوب می شوند. و پس از رحلت مجدد نیز 8 سال در سامرا می مانند و سپس برای زیارت حضرت رضا علیه السلام به ایران بر می گردند و در تهران برای رسیدگی به امور شرعیه مردم اقامت می کنند. و بنابراین مدت توقف جد ما آقا سید ابراهیم در نجف اشرف 17 سال و در سامرا 20 سال و مجموعاً 37 سال در آن اماکن مبارکه اقامت کردند و فوتشان پس از 70 سالگی در سنه 1332 در تهران اتفاق افتاد و جنازه ایشان را با تعظیم و توقیر پس از تعطیل عمومی تهران با اماری و کالسکه به قم حمل و در وسط ایوان آینه صحن اتابک صحن بزرگ حضرت معصومه سلام الله علیها دفن می کنند. مرحوم مجدد شیرازی پس از ازدواج با مخدره علویه جده بزرگ ما و سرپرستی از ربائب خود آقا میرزا محمد تهرانی و برادرش و جده ما و خواهرش، جده ما را که ربیبه اوست به نکاح جد ما مرحوم آقا سید ابراهیم در سامرا در می آورد و از آن دو 5 اولاد ذکور به نامهای سید محمد صادق والد حقیر و سید محمد کاظم و سید محمد رضا و سید محمد تقی و سید علی نقی و 3 اولاد اناس در سامرا به هم می رسند. مرحوم آقا سید ابراهیم علاوه بر این سمت‌ها متصدی امور شخصی و اموال مرحوم مجدد بود و خانه‌هایی که برای بعضی از فضلا در سامرا بنا کردند به مهندسی و نظریه و تقویم و تحت نظر ایشان صورت گرفت. چون با مرحوم همشاگردی و هم مباحثه خود الفت و صمیمیت فوق‌العاده داشتند و حقا مردی دور از شهره و سمعه و شخصیت طلبی بود، کتاب حاشیه بر مکاسب و بحث‌های صلات خلل و صلات جماعت مرحوم آقا میرزا محمد تقی شیرازی را بانک گفته می‌شود اغلب به قلم ایشان است، جمع آوری نموده و همه را به نام رفیق صدیق خود تب می کنند و برای خود فقط نام سائی در جمع آوری می گذارند. کما آنکه در پشت اولین صفحه حاشیه بر مکاسب مرحوم شیرازی مطبوع است. کتاب‌های دیگر از مرحوم جد ما تألیف شده است که شامل بسیاری از مباحث اصول فقه و بعضی از مسائل فقهیه است که همه خطی بوده و به طبع نرسیده است و نیز با خط خود چندین اصل از اصول شیعه را مانند کتاب عروس و مصادقت الاخوان صدوق را استنساخ نموده که نسخ آن موجود است. مرحوم آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی در اعلام الشیعه در جلد اول از نقباء البشر در صفحه 18 و صفحه 19 شرح حال و ترجمه مرحوم جد ما را بدین طریق بیان می کنند. شنوندگان محترم، جهت مطالعه این مطلب به صفحه 50 کتاب مراجعه بفرمایید. باری، والده مرحوم آقا سید ابراهیم از سلسله سادات اخوی است و مرحوم آقا سید علی اصغر تهرانی قدس سره از 4 عیال دارای اولاد بود. این عیال دختر حاج شیخ باقر کتاب فروش است و از حاج شیخ باقر غیر از این دختر که مادر آقا سید حسین شرافت و خانم عمو و عمه پدر ما هستند، 3 پسر به وجود آمد. یکی به نام آقا میرزا اسدالله صاحب کتاب فروشی ترقی و دیگری آقا محمد علی صاحب کتاب فروشی خیام و سومی آقا محمد که مردی زاهد و عارف منش بود و به جای لقب ترقی به خود لقب رقت داده بود. از یکی فرزندی به نام آقا سید حسین شرافت و خواهرش که این خواهر که به نام بود به نکاح مرحوم فخر الفقهاء و العلماء آیت الله آقای سید میرزا فخرالدین سیدی قمی درآمد و آقا میرزا فخرالدین عالمی نبیل و فقیهی جلیل بود. فرزند آقا شیخ الاسلام آقا میرزا ابوالقاسم قمی امام جمعه قم و ایشان فرزند آقا میرزا محمد رضا قمی و ایشان فرزند آقا سید ابو طالب و آقا سید ابو طالب که سهر مرحوم میرزای قمی است، فرزند آقا میرزا ابوالمحسن است و آقا سید ابو طالب امام جمعه قم سومین داماد مرحوم آقا میرزا ابوالقاسم جیلانی شفتی قمی، محقق عظیم، صاحب قوانین و جامع الشتات و غنائم الایام و کتب دیگر و بنابراین عمه‌زادگان پدر ما همه از ناحیه پدر از اسباط صاحب قوانین هستند. ترجمه احوال میرزای قمی در روضات الجنات و قصص العلماء و نامه دانشوران و نجوم السما و خاتمه مستدرک و الروزة البهیه و تکملت و عمل العامل مستور است و مرحوم آقا شیخ آقا بزرگ تهرانی در اعلام الشیعه در جلد اول کرام البرره تحت رقم 113 از صفحه 52 تا صفحه 54 آورده است. و از دیگری که به نام بود، 2 پسر به نامهای سید ابوالحسن افراز و سید جواد افراز و 1 دختر. و از دیگری فرزندی به نام آقا سید علی اکبر فخر فاطمی فخر التولیه که در آستان مقدس حضرت سامن الائمه علیه السلام عنوان تولیت داشتند و از مرحومه جده بزرگ ما که از سادات اخوی بودند، 2 پسر به نام آقا سید ابراهیم و آقا سید محمد آوردند. بنابراین ما از ناحیه مادری از سادات اخوی هستیم و مرحوم جد ما در کوچه سادات اخوی در تهران منزلی داشتند که از مادر به ایشان ارث رسیده بود. مرحوم جد ما آقا سید ابراهیم مردی بلند قامت، قوی الهیکل، بسیار زیبا و با جلالت و ابهت و متعبد و زاهد و معرض از دنیا و بلند منظر و کریم الطبع و واسع الصدر بود. اهالی تهران از پیرمردها که ایشان را زیارت کرده اند داستانهایی نقل می کنند. حضرت مستطاب آیت الله عم گرام آقا سید محمد تقی تهرانی که از افاضل علما هستند و در شکل و سیما شباهت بسیاری به مرحوم جد دارند نقل می کنند که در تهران برادر ایشان مرحوم آقا سید محمد برشکسته شد. چون تاجری معروف بود و بعضی از مخلصین آقا سید ابراهیم 5000 تومان از وجوهات خدمت ایشان آوردند برای تنظیم امور برادر، 5000 تومان در آن عصر شاید معادل 2,000,000 تومان پول امروز بود، ایشان قبول فرموده و همه را برای تسویه حقوق مردم به برادر دادند و در آن شب چراغ منزل مرحوم جد به علت نداشتن لوله خاموش بود و ایشان از این پولهای کلان به قدر خرید 100 دینار یعنی 0.1 قران برای خرید لوله لامپا بر نداشتند. و دیگران که تمام منزلهای سامرا که برای فضلاء طلاب و خود و خانواده خود ساخته بودند و تمام ملک ایشان بود، در سفر اخیرشان به سامرا همه را به فرزند مرحوم مجدد آیت الله حاج میرزا علی آقای شیرازی به 1 سیر نبات مصالحه کردند، حتی منزل شخصی خود را در سامرا، و نظیر این اعمال بسیار از ایشان نقل شده است. رحمت الله علیه رحمتا واسعه. احوالات مرحوم آقا میرزا دایی، آقا میرزا محمد تهرانی عسکری، دایی پدر این حقیر. راجع به احوالات مرحوم آقا میرزا دایی، آقا میرزا محمد تهرانی عسکری، دایی پدر این حقیر، سید محمد حسین ابن سید محمد صادق ابن سید ابراهیم ابن سید علی اصغر تهرانی، در صفحه 177 از کتاب رجال معاصرین مطالبی وارد است. یک روز جناب دایی‌زاده محترم آقای حاج میرزا ابوالحسن شریف عسکری، آقازاده مرحوم آقا میرزا دایی، آقا میرزا محمد تهرانی رحمت الله علیه، به بنده گفتند شما از نواده های مرحوم مجلسی هستید از طرف مادر، چون پدر ما یعنی دایی پدر شما از طرف مادر از نواده های مرحوم امیر محمد صالح الخاتون آبادی داماد مرحوم مجلسی بوده است. ایشان گفتند که مرحوم پدر ما آقا میرزا محمد تهرانی بارها می گفتند در زمان حیات خود که یکی از اجداد ما در سفر به سوی خراسان مورد حمله واقع شده و ترکمانها غارتشان کردند و هرچه داشتند بردند. از آن جمله قرآن خود مرحوم مجلسی بود که به ایشان به ارث رسیده بوده است. و او می گفته است یعنی جدم مرحوم آقا میرزا محمد تهرانی که این برای من از همه اسباب‌های غارت شده گرانتر و سنگین‌تر بود، زیرا که قرآن مقرو جد خود ما مرحوم مجلسی را به سرقت بردند. این قضیه را مرحوم آقا سید زین العابدین اخوی مرحوم حاج سید مصطفی قنات‌آبادی و آقا سید محمد تقی از پدرشان نقل می‌کرد و آقا سید زین العابدین دایی مرحوم آقا میرزا محمد بوده است. در جلد 2 نقباء البشر صفحه 798 در ضمن ترجمه آقا سید زین العابدین تهرانی معروف به آقا سید آقا گوید و کان رحمه الله یذکر انه من طرف الام من اسبات العلامه المجلسی و یسمى جده السبته لكنه لم يحفظ من. و نیز ذکر کرده است که آقا سید زین العابدین برادر بزرگ بوده است و برادر وسطا آقا سید میرزا بوده که منزوی بوده است و برادر کوچک آقا سید مصطفی بوده است. آقای حاج میرزا ابوالحسن شریف عسکری می گفتند که سلسله سادات طباطبایی بروجردی نیز از طرف مادر از اولاد ملا صالح مازندرانی هستند و مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه هر وقت مرا می دیدند می گفتند ما با شما قوم و خویش هستیم از طرف مادر و شما بنی اخوال ما هستید. مرحوم آقا میرزا محمد تهرانی فرزند رجب علی بوده است و او تهرانی بوده ولی جدشان از اهل قمصر بوده و در آنجا سکونت داشته است. شرح احوال مجلسیین رضوان الله علیهما. در صفحه 119 از روضات الجنات در شرح احوال مجلسی رحمت الله علیه گوید شنوندگان محترم جهت مطالعه این مطلب به صفحه 54 کتاب مراجعه بفرمایید. با شرح مطالب فوق به شکل زیر است. مولا محمد تقی مجلسی اول، فرزندش مجلسی ثانی مولا محمد باقر چون اولاد ذکور نداشت، دامادش امیر محمد صالح الحسینی الخاتون آبادی ابن سید عبدالواسع که شوهر فاطمه بیگم دختر مجلسی است، کارهای مجلسی را به عهده گرفت و پس از او پسرش که نوه دختری مجلسی است به نام امیر محمد حسین کبیر متعهد نماز جمعه و مناسب جدش مرحوم مجلسی شد. در روز 25 رمضان 1400 در مشهد مقدس که به دیدن آیت الله آقای حاج آقا موسی شبیری زنجانی که از رفقا صدیق و دانشمند ما هستند رفتم، گفتند در کتاب تذکره آقا شیخ محمد علی حزین که تب شده است، دو پسر از مجلسی ثانی مرحوم ملا محمد باقر ذکر می کند که نام یکی از آنها محمد رضا بوده و هر دو در محاصره افاقنه در اصفهان سنه 1134 فوت کردند و دیگران که در وصیت‌نامه خود مجلسی که به خط خود آن مرحوم بوده و حاوی مطالب مهمی است و پسر آقا سید محمد مشکات عین خط مجلسی را تب کرده است، در آنجا مجلسی پسر خود آقا محمد رضا را وصی خود قرار داده است. در شب 29 رمضان 1400 که برای صرف افطار در منزل دوست و صدیق گرامی آیت الله آقای حاج آقا موسی شبیری زنجانی دام ازه موعود بودیم، در ضمن مذاکرات گفتند که من برای مطالعه به کتابخانه آستان قدس رفتم و کتاب تاریخ و تذکره حزین را مطالعه کردم و راجع به اولاد ذکور مجلسی مختصر اشتباهی در نقل سابق من بود که بدین وسیله تصحیح می شود و عین عبارت حزین را در مقدمه کتاب یادداشت نموده و به من دادند که در اینجا به عنوان تصحیح مطالب سابقه می آوریم. دیگر مولانا محمد رضا خلف مرحوم مولانا محمد باقر مجلسی است که به حلیه علم و خصال حمید آراسته به تدریس مشغول و به علو همت موصوف بود. در سانحه مذکوره با دو برادر عالی مقدار و جمعی از اولاد و اقربا که همه از معاشران و دوستان صمیم من بودند رحلت نمودند. مقدمه دیوان حزین طبع خیام صفحه 48، تصحیح بیژن ترقی در تحت عنوان ذکر بعضی از افاضل و اعیان معاشران انتها. مولا محمد تقی مجلسی اول اولاد ذکور و اناس داشت که افضل آنها مرحومه آمنه بیگم است که با مولا محمد صالح مازندرانی تزویج کرد و از آن دو عالم و عالمه 10 اولاد ذکور به وجود آمد که افضل آنها نورالدین آقا هادی است. فرزند ایشان دختری است که عیال محمد اکمل اصفهانی و مادر آقا باقر بهبهانی است. مجدد رأس ثالث عشر آقا محمد باقر بهبهانی ابن محمد اکمل اصفهانی است. ترجمه حال مرحوم آقا دایی آقا میرزا محمد تهرانی رضوان الله علیه. در کتاب علماء معاصرین تألیف حاج ملا علی واعظ خیابانی تبریزی رحمت الله علیه در بخش دوم از کتاب که در ترجمه احوال علماء معاصری است که در تاریخ تألیف آن کتاب حیات داشته اند، از صفحه 177 تا صفحه 283 تحت رقم شماره 34 ترجمه احوال مرحوم آقا میرزا دایی ما آقا میرزا محمد تهرانی عسکری را آورده و درباره کتاب مستدرک البهار ایشان قدری بحث کرده است. کتاب الدر النظیم فی الائمة اللهامیم لیوسف ابن ابی حاتم شامی. از صدر اسلام تا به حال در سیره رسول الله کتاب‌های مختلفی نوشته شده است، ولی در سیره ائمه 12 گانه شیعه هیچ کتابی نوشته نشده است بجز کتاب الدر النظیم فی الائمة اللهامیم، و نسخ این کتاب به تدریج از بین رفت و فقط یک نسخه از آن جزو کتب کتابخانه آیت الله حاج سید حسن کبه بود که بعد از رحلت آن فقید سعید به کتابخانه مرحوم دایی پدر ما حضرت آیت الله آقا میرزا محمد تهرانی رضوان الله علیه نزیل و مقیم در سامرا منتقل شد. دایی زاده پدر ما آیت الله حاج میرزا ابوالحسن شریف عسکری دام توفیقه برای حقیر نقل کرد: بعد از رحلت مرحوم کبه که می‌خواستند کتابخانه او را حراج کنند، مرحوم پدرم مرا برای خرید بعضی از مخطوطات از جمله این کتاب به کاظمین فرستاد و فرمود به هر قیمتی که شده است این کتاب را بخر. من به کاظمین آمدم و در موقع حراج این کتاب را به قیمت گزافی خریدم و با سایر کتاب‌های خریداری شده به سامرا بردم و جزو کتاب‌های کتابخانه پدرم شد. گذشت. یک روز کلیددار به من گفت یکی از مستشرقین آمده است و از پدر شما سوالاتی درباره علوم دارد. این مستشرق بر من وارد شده و در منزل ماست. شما از پدرت اجازه بگیر تا به خدمتش برسد. من به پدرم مرحوم آقا میرزا محمد تهرانی گفتم. پدرم فرمود مانعی ندارد. هر وقت می‌خواهد بیاید. من به کلیددار گفتم و فردا صبح آن روز کلیددار در معیت آن مستشرق به منزل پدرم آمدند و در اتاق کتابخانه پدرم که محل مطالعه و کتابت او بود وارد شدند و نشستند. آن مستشرق از کتب مختلفی از ایشان سؤال کرد و ایشان پاسخ گفتند و در آخر الامر از کتاب الدر النظیم و مؤلف آن و خصوصیات محتوای آن پرسید و ایشان پاسخ گفتند و سپس گفت آیا آن کتاب را شما دارید؟ فرمودند آری. گفت آیا می شود ببینیم؟ فرمود آری. ابوالحسن برخیز و فلان کتاب را که در فلان نقطه از قفسه فلانی است به ایشان بده. من برخاستم و کتاب را برداشتم و در برابر او گذاردم. او کتاب را برداشت و صفحات آن را به دقت ملاحظه کرد و کاغذ و جدول کشی شده و جلد آن را به دقت دید و سپس کتاب را بست و روی زمین گذارد و گفت این کتاب را می فروشید؟ پدرم فرمود نه. گفت من از شما خواهش می کنم که به هر قیمتی که شده است به من بفروشید. پدرم فرمود نمی شود. گفت شما ملاحظه قیمت آن را نکنید، به هر قیمتی که بفرمایید و به هر میزان که بالا باشد من خریدار این کتابم. پدرم فرمود این کتابخانه را می بینید؟ اگر از فرش تا سقف آن را از ابریز صافی یعنی طلای خالص کنید نمی فروشم. آن مرد مأیوس شد و برخاست و با کلیددار رفت و من کتاب را برداشته و در سر جای خود گذاشتم. فردای آن روز کلیددار به من گفت این شخص طالب این کتاب است و از مغرب اروپا برای خرید این کتاب آمده است. و چون می دانستند که این کتاب جزء مکتبه مرحوم کبه بوده است و اینک به مکتبه آقا میرزا محمد تهرانی منتقل شده است، لذا یکسره به سامرا آمده و در منزل ما وارد شده است و از من تقاضا کرده است که این کتاب را وساطت نموده و برای او بخرم و مطمئن باشید که هر مقدار که شما بخواهید و بگویید او خریدار است. من در جواب کلیددار گفتم این کتاب ناموس است، ناموس اسلام است. آیا کسی ناموس خود را به اجنبی می فروشد؟ آیا شما حاضرید ناموس خود را، زن و حرم خود را بفروشید گرچه به قیمت گزاف باشد؟ گفت نه. من گفتم اهمیت این کتاب از ناموس خانوادگی بیشتر است، چون این ناموس دین و ناموس شریعت و ناموس اسلام است. کلیددار از خرید این کتاب مأیوس شد و به مستشرق قضیه را گفت. او هم فهمید که مرحوم پدرم تعصب دین دارد و به هیچ وجه کتاب را نخواهد فروخت و لذا از سامرا رفت. من که این قضیه را برای پدرم بازگو کردم فرمود اینک باید جای این کتاب را تغییر داد. آن را در فلان قفسه و فلان نقطه بگذار. چون اینان جای کتاب را دانستند و بعید نیست دزدی را بفرستند و در اوقاتی که در اینجا رفت آمده است با لطائف الحیلی کتاب را ربوده و ببرند. انتها کلام ایشان. بعد از رحلت مرحوم میرزا دایی، آقا میرزا محمد ورثه آن مرحوم تمام کتاب‌های وی را وقف کردند و مهر وقف بر آن زدند و اینک همین کتاب با سایر کتب کتابخانه به کاظمین منتقل شده و وزارت اوقاف و باستانشناسی بر آنها نظارت دارند و از کتب ممنوعه الخروج از کشور عراق محسوب گردیده است.